در ساعت 22 به وقت تهران با من مرتضی قاسمفر در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید. امروز چهارشنبه 16 مرداد 1398 خورشیدی است. مرتضی قاسمفر هستم و همراهیتون رو با این مجله 30 دقیقه‌ای از پراگ رادیو فردا خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعه‌ای از خبر، تحلیل و گزارش خواهید شنید درباره برخی از مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما در آغاز مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. همکارم رضا جمالی خبرها رو به اطلاع شما خواهد رسوند.
ممنون مرتضی. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید ادامه کارزار فشار حداکثری ایالات متحده و تحریم‌ها بر ایران موجب شده تا بودجه دفاعی جمهوری اسلامی 28% و منابع مالی سپاه پاسداران 17% کاهش یابد. او در یادداشتی که سه‌شنبه در نشریه USA Today منتشر شد، قصد دولت آمریکا از تحریم تهران را محروم ساختن حکومت ایران از منابع مالی مورد نیاز برای بی‌ثبات کردن منطقه و آوردن آیت الله خامنه ای پای میز مذاکره برای دستیابی به یک توافق جامع و پایدار عنوان کرد. آقای پومپئو در بخش دیگری از یادداشت خود نوشته که واشنگتن به دنبال توافقی جامع با ایران است که شامل برنامه هسته‌ای، موشکی ایران، رفتارهای منطقه‌ای این کشور و نیز بازداشت‌های غیرقانونی شهروندان آمریکایی شود. ایالات متحده اردیبهشت پارسال از توافق شش قدرت هسته‌ای با ایران خارج شد و تحریم‌های معلق شده در نتیجه این توافق را بازگرداند. یک مقام دولت فرانسه که نام او اعلام نشده در گفتگو با خبرگزاری رویترز گزارش وبسایت آلمانیتور درباره دعوت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از حسن روحانی برای شرکت در نشست گروه 7 را رد کرد. وبسایت آلمانیتور به نقل از منابع آگاه ادعا کرده بود که رئیس جمهوری فرانسه از همتای ایرانی خود دعوت کرده تا در نشست گروه 7 شرکت کند، اما این دعوت را او نپذیرفته و قرار نیست نماینده‌ای هم به این اجلاس بفرستد. بنابر گزارش رسانه‌های ایران، رؤسای جمهوری ایران و فرانسه سه‌شنبه هفته جاری برای دومین بار طی یک هفته اخیر درباره برجام گفتگو کردند. سازمان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد در ماه ژوئیه ماه گذشته میلادی 38 نفر در ایران اعدام شدند. این نهاد مستقر در نروژ که موضوع اعدام‌ها را در ایران دنبال می‌کند، در گزارش خود نوشته که 34 مورد از این اعدام‌ها در رابطه با اجرای حکم قصاص و 3 مورد مربوط به اتهام قاچاق مواد مخدر بوده است. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در این باره به رادیو فردا این چنین گفت:
طبق این گزارش در ماه جولای دست کم 38 نفر در ایران اعدام شدند که این بالاترین میزان اعدام ماهیانه در 20 ماه گذشته بوده، یعنی پس از تصویب لایحه جدید قانون مواد مخدر. در واقع نگرانی ما این هست که آمار اعدام ها از این هم حتی بالاتر بره.
بر اساس آخرین گزارش ها ایران پس از چین همچنان دومین کشور جهان از نظر شمار بالای اعدام هاست. تورج دهقان زنگنه مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران ایر روز چهارشنبه خبر داد که برخی از فرودگاه‌های ترکیه به هواپیماهای این شرکت سوخت نمی‌دهند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای دهقان زنگنه جزئیات بیشتری در این باره بیان نکرد، اما گفت که شرکت ایران ایر در حال رایزنی با طرف ترکیه است. پیش از این نیز گزارش‌های درباره امتناع شرکت‌های سوخت‌رسانی فرودگاه استانبول به خطوط هوایی ایران منتشر شده بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه هشدار داده بود که هر گونه همکاری با شرکت‌های هواپیمایی ایران می‌تواند تحریم، تنبیه و عواقب کیفری و جزایی در پی داشته باشد. و وزارت دفاع ترکیه روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از توافق این کشور با آمریکا برای ایجاد منطقه امن در شمال سوریه خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی آناتولی، در بیانیه‌ای وزارت دفاع ترکیه آمده که دو کشور درباره تأسیس مرکز عملیات مشترک در ترکیه به منظور اجرای نخستین تدابیر برای ایجاد منطقه امن و ایجاد هماهنگی میان آنکارا و واشنگتن در این راستا به توافق دست یافتند. بر پایه این بیانیه، آمریکا و ترکیه درباره تبدیل منطقه امن به یک گذرگاه صلح و اتخاذ تدابیر لازم به منظور بازگشت پناهندگان سوری به کشور خود توافق کردند. در هفته‌های اخیر کشمکش لفظی بین آنکارا و واشنگتن بر سر آغاز عملیات نظامی ترکیه در برخی مناطق کردنشین سوریه بالا گرفته بود.
ممنونم رضا. رضا جمالی بود و آخرین خبرهای ایران و جهان. در این حال یادآوری کنم که خبرهای بیشتر، گزارش‌های تفصیلی‌تر و مطالب متنوعی رو میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. اما در ادامه این مجله شامگاهی، من و همکارانم درباره چه موضوعاتی برای شما گزارش و گفتگو خواهیم داشت. ائتلاف جهانی برای امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و خلیج فارس، آلمان نگفت، اسرائیل پیوست. تحریم بخش صنایع فلزی ایران، تازه ترین تحریم اعمال شده از سوی آمریکا. نشست گروه هفت فرانسه با حضور سران قدرت‌های جهان، فرانسه شایعه دعوت از ایران به این نشست را به کلی تکذیب کرد. برخی فرودگاه‌های جهان از ارائه سوخت به هواپیماهای مسافربری ایرانی خودداری می‌کنند. تأثیر این بر صنعت هواپیمایی ایران چیست؟ اینها و بیش از آن در همین مجله شبانگاهی. در پی مخالفت آلمان با شرکت در مأموریت دریایی آمریکا، این کشور یک طرح تازه نظارت بر رفت و آمد کشتی‌های تجاری در خلیج فارس را به اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده. تا کنون جزئیات کامل این طرح غیر نظامی اعلام نشده و هنوز هم معلوم نیست کشورهای اروپایی آن را بپذیرند یا خیر. در این باره و حواشی آن بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
سه‌شنبه گذشته سفارت آمریکا در برلین رسما از دولت آلمان درخواست کرد در تشکیل یک ائتلاف جهانی برای حفاظت از رفت آمد کشتی‌ها در خلیج فارس و آبراهه هرمز شرکت کند. یک روز پس از آن، یعنی چهارشنبه گذشته، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان علناً اعلام کرد کشورش در چنین ائتلافی شرکت نخواهد کرد و سپس مخالفت خود را اینطور توجیه کرد که باید راه حل نظامی را کنار گذاشت و مانع تشدید تنش در منطقه خلیج فارس شد. دوشنبه این هفته هم سخنگوی دولت آلمان در یک نشست خبری در برلین گفت آنگلا مرکل صدر اعظم و همه اعضای کابینه او نیز یک صدا دلیلی نمی‌بینند که در ائتلاف دریایی آمریکا در خلیج فارس شرکت کنند. حال به نوشته روزنامه فرانکفورتر آلگماینه، دولت آلمان یک طرح عملیاتی با مأموریت نظارت بر امنیت رفت آمد تانکرها و کشتی‌های تجاری در آب‌های خلیج فارس ارائه کرده. این طرح به نوشته این روزنامه آلمانی پس از پیوستن بریتانیا به مأموریت دریایی آمریکا از سوی وزارت خارجه آلمان تدوین شده. جزئیات کاملی از این طرح نظارتی که در واقع غیر نظامی است هنوز اعلام نشده، ولی به گزارش فرانکفورتر آلگماینه این طرح بر امور کشتیرانی نظارت می کند و خطرهای احتمالی را به نفکش ها و کشتی های تجاری گزارش می دهد. این طرح عملیاتی قرار است در اختیار کشورهای عضو اتحادیه اروپا گذاشته شود تا آنها نظر خود را درباره آن بیان کنند. به این ترتیب این طرح نظارتی بر آب‌های خلیج فارس زمانی حالت اجرایی به خود می‌گیرد که همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا آن را تایید کنند. پیش از این اما شماری از سیاستمداران بلندپایه آلمانی خواهان برپایی یک ناوگان دریایی اروپا شده بودند که یکی از آنها ولفگانگ ایشینگر رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ است که از آلمان به عنوان کشوری که در صادرات کالا حرف اول را در اروپا میزند خواسته ساکت ننشیند، زیرا اقتصاد صادراتی آلمان به امنیت رفت آمد کشتی ها وابسته است. نوربرت روتگن رئیس کمیسیون سیاست خارجی بوندستاگ مجلس آلمان هم معتقد است برقراری امنیت رفت آمد کشتی های تجاری در منطقه خلیج فارس یکی از اصول بنیادین صادرات و تجارت در دنیاست و به این ترتیب نمیتوان پذیرفت که جمهوری اسلامی ایران منطقه آزاد در این آبراه را غیرقانونی اشغال کند و مانع گذر دیگر کشتی ها شود. بر پایه گزارش اتحادیه خطوط کشتیرانی آلمان، همه روزه نزدیک به 30 کشتی تجاری این کشور از آبراهه هرمز عبور می کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما درباره همین موضوع، یعنی ائتلاف جهانی برای امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و خلیج فارس، با علی صدرزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، ساعتی پیش گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم وضعیت ائتلاف بین‌المللی تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و خلیج فارس که به کوشش آمریکا در حال شکل گیری است، تا امروز در چه موقعیتی قرار دارد؟
فکر میکنم که آمریکا سخت دنبال یارگیری هست در سطح جهانی، تا حدود زیادی هم موفق شده. اینکه مثلا بریتانیا اعلام کرده که حاضر در این ائتلاف شرکت کنه، عملا در اروپا یه شکاف ایجاد کرده. امروز هم آقای اسپر، وزیر دفاع جدید آمریکا، به توکیو رفته و ژاپن هم گفته این پیشنهاد شما رو ما بررسی میکنیم. و مهمتر از همه اینها، اسرائیل هم گفته ما هم شرکت میکنیم. یعنی در حقیقت آمریکا بر پی این هست که یک ائتلافی درست بکنه که از کشورهای مختلف از نظر سیاسی، مثلا مثل اسرائیل و ژاپن و بریتانیا، و هم از نظر منطقه جغرافیایی متفاوت باشه، که از نقاط مختلف دنیا بیان.
حضور بعضی کشورها به هر حال می‌دونیم که حساسیت بیشتری شاید ایجاد بکنه با توجه به پیشینه تاریخی یا مسائل سیاسی که وجود داره، از جمله حضور اسرائیل که شما هم بهش اشاره کردید. اسرائیل اعلام کرده که برای نزدیک کردن خودش به کشورهای عربی این کارو خواهد کرد. آیا حضور اسرائیل در چنین ائتلافی، آیا این هدف اسرائیل رو برآورده خواهد کرد؟
اگر این عمل انجام بشه که ما باید صبر بکنیم، واقعا یک ائتلاف نظامی به وجود بیاد که در اون کشورهای عربی و اسرائیل همراه با آمریکا در خلیج فارس مانع از به اصطلاح اقدامات ایران باشن، این یک اقدام تاریخی خواهد بود. برای اولین بار اسرائیل همراه با عرب‌ها وارد شده علیه ایران به صورت نظامی در حقیقت، و این یک اتفاقی خواهد بود بی‌مثال در تاریخ، و نتانیاهو یک قدمی به اهدافش نزدیکتر شده که کشورهای عربی رو از هم جدا بکنه. کشورهای عربی هم اگر چنین چیزی رو بپذیرن، اونها هم یک نشانه بسیار بسیار پر اهمیتی برای خلیج فارس هستند. این که حالا باید تب بکنیم که واقعا ببینیم این ائتلاف چگونه تشکیل میشه و سطح به اصطلاح شرکت این کشورها چه خواهد بود.
آقای صدرزاده، در این حال کشوری مثل آلمان اعلام کرده که به چنین ائتلافی نخواهد پیوست. آلمان یکی از بزرگترین قدرت‌های اقتصادی در اروپا است و میدونید که بالاترین مبادلات تجاری رو هم داره در سطح جهان، از جمله در همین خلیج فارس، اما زیر بار عضویت در چنین ائتلافی نرفته. چرا؟
آلمان یک مشکل تاریخی سیاسی داره. آلمان اصولا سرباز رو به خارج از حوزه ناتو نمیفرسته. اگر هم بفرسته، الان داره سرباز، فرض کنید خارج از ناتو در افغانستان و مالی و یا در شاخ آفریقا، ولی اگر بفرسته، دو تا پیش شرط بسیار مهم برای آلمان هست. یکی این که یک مجمع بین المللی تصمیم به اعزام نیروی بین المللی بگیره که آلمان هم بخشی از اون خواهد بود، یعنی قطعنامه سازمان ملل یا مصوبات پارلمان اروپا. دوم این که این تصمیمات قوه مجریه نخواهد بود. در هر حال پارلمان آلمان باید تصمیم بگیره و اجازه بده که یک سرباز آلمانی بره به یک منطقه خارج از ناتو. این مشکلی است که آلمان همیشه داشته. بعد از جنگ جهانی دوم، سربازان آلمانی برخلاف بخشی از کشورهای اروپایی در هیچ کدوم از این جنگ‌هایی که آمریکا کرد با عراق شرکت نکردند، چون مخالفت بود در درون آلمان، و الان هم چنینه. آلمانی‌ها اعلام کردند که ما حاضریم در یک هیئت نظارت بر آزادی کشتیرانی در خلیج فارس شرکت بکنیم، هیئتی که اروپایی باشه. بنابراین لازمش این است که پارلمان اروپا تصمیم بگیره که ما میخواهیم به عنوان اروپا یک هیئتی برای نظارت بر آزادی کشتیرانی در خلیج فارس تشکیل بدیم. آلمان هم مشکلی نخواهد داشت که در این هیئت سهیم باشه. همه احزاب پارلمان آلمان هم تقریبا موافق چنین شرکتی هستن. حتی حزب سبزها که همیشه به عنوان حزب صلح‌خواه در آلمان معروف بوده.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با علی صدرزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن آلمان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگران.
و ما در خبرها داشتیم که آمریکا بخش فلزات ایران را تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا برای تحریم صنایع فلزی ایران، اما ابتدا بخش صنایع فلزی ایران را ذیل آیین‌نامه مربوط به حقوق بشر قرار داد. در همین باره با کامران دادخواه، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن بوستون آمریکا، گفتگویی کردم و ابتدا از او پرسیدم که تغییر آیین‌نامه تحریم‌های مالی ایران آیا صرفاً برای گسترش تحریم‌ها به بخش صنایع فلزی ایران صورت گرفته یا اهداف ثانویه‌ای را دنبال می‌کند؟
نه خیر، این بیشتر برای فشار گذاشتن اقتصادی برای ایرانی، برای اینکه وقتی که نفت تحریم شد و مشکلاتی بر ایران ایجاد شد و درآمد نفت کاهش پیدا کرد، ایران به شدت صادرات فولاد و آلومینیوم و غیره را افزایش داد و از این طریق مقدار بیشتری درآمد داشت. برای اینکه اینها در مجموع اگر این اقلام تحریم رو در نظر بگیریم شاید چیزی در حدود 5 میلیارد دلار باشه. بنابراین این برای این نیست که جانشین نفت داره میشه، البته قابل جانشینی نفت نیست، ولی به هر حال یه مقداری کمک میکنه به ایران. از این نظر این تحریم ها انجام شده، ولی البته هدف آمریکا این نیست که ایران نه تنها برنامه اتمیش رو متوقف کنه، بلکه برنامه موشکیش هم متوقف کنه و از این که به بعضی از این دستگاه‌های تروریستی در منطقه کمک میکنه از اونم جلوگیری بشه. بنابراین این فشار برای این هدف هاست و اگر که تحت عنوان حقوق بشر هم عنوان شده، این بیشتر جنبه به حساب این داره که در ایران حقوق بشر رعایت نمیشه و به خصوص افراد دو تابعیتی دچار مشکل میشن در ایران.
میزان آسیبی که از این تحریم تازه بر اقتصاد ایران وارد میشه در عمل آیا تأثیر معناداری خواهد داشت یا این تحریم رو باید در مجموع از جمله فشارهای روانی بر اقتصاد ایران در شرایط فعلی ارزیابی بکنیم؟
این هر دو اثر رو داره، هم این تأثیر روانی داره و هم این که مشکلات بیشتری برای ایران ایجاد می‌کنه. برای اینکه ملاحظه بکنید همین الان اقتصاد ایران به وضع خیلی فلاکتباری دچار شده، در مقایسه میگن که مثل ونزوئلا شده و وضع خیلی ناگواری داره. بنابراین این افزایش تحریم‌ها وضع رو خیلی بدتر و بدتر خواهد کرد. البته همونطور که عرض کردم فولاد و آلومینیوم و سنگ‌های فلزی و غیره این حرفا، اینها در مقایسه با درآمد نفت قابل ملاحظه نیستند و اون ضربه‌ای که اون زده خیلی بیشتر خواهد. ولی یه نکته دیگه هم اینجا وجود داره و اون نیست که وقتی تحریم‌ها بیشتر شد، بسیاری از کشورهایی که در ظاهر میگفتن ما دوست هستیم و غیره اونا، اونها کلاه بیشتری از ایران برخواهند داشت. میان میگن که ما با شما همکاری میکنیم، حالا این رو هم به ما بدین، اون رو هم به ما بدید. از طرف دیگه بسیاری از کشورها هم این احساس میکنن که چرا آدم روزه شکدار بگیره، چرا با این افراد رابطه داشته باشه که بعد به دردسر بیفته با آمریکا. ملاحظه بفرمایید حتی اگر شما چین و کشورهای دیگه هم که ادعای دوستی میکنن در نظر بگیرین، اینا هیچ کدومشون آمریکا رو نمیذارن زمین بیاد دست ایران رو بگیره.
وزارت خزانه داری آمریکا با تغییر آیین‌نامه تحریم‌های مالی علیه ایران بخش صنایع فلزی ایران رو هم ذیل آیین‌نامه مربوط به نقض حقوق بشر قرار داده. چه ارتباطی بین مسائل حقوق بشری هست با بخش تولید و واردات فلزات ایران؟
هیچ ارتباط دقیقی وجود نداره. مسئله این نیست که اینها فشار بر ایرانه که ایران این کارهای ضد حقوق بشر رو انجام داده. به عنوان مثال اینی که ایران به حماس و حزب الله و غیر و زهره پولهای زیادی میده، اینها همینطور در عراق در جاهای دیگه ایران حقوق بشر رو در برای عده زیادی نقض میکنه. از این جهت که این فشارها گذاشته میشه که این کار انجام نده، وگرنه تولید فولاد دقیقا چیز نداره که نقض حقوق بشر نیست. همینطور که تولید نفت هم و فروش نفت هم نقض حقوق بشر نبود، بلکه در این برای این نیست که این درآمد بعداً برای نقض حقوق بشر بکار میره.
بله، گفتگوی من رو شنیدید با کامران دادخواه، استاد دانشگاه اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا. و ما شنوندگان رادیو فردا چه میگویند؟
آقای روحانی میگه ما اهل مذاکره ایم و آمریکا تحریم ها را باید بردارد. آمریکا اگر تحریم ها را بردارد بزرگترین خیانت را به مردم ایران کرده، چون مردم این حقارت و بی‌ارزشی پول کشور را دارن تحمل میکنن به این امید که باعث رفتن شما بشه آقای روحانی. و تا زمانی که این حکومت اختلاسگر و افراطی دینی هست باید تحریم ها باقی بمونه.
جناب سیف در یکی از سخنرانی‌های اخیرشون فرمودن که ارزش پول ملی ما 3500 واحد ضعیف شده در 5 دهه گذشته. اولا ما استدعا می‌کنیم از یک شخص فرهیخته مثل جناب علی که دارای تحصیلات آکادمیکی هستید و حداقل در علم اقتصاد احاطه دارید، این 4 دهه رو به دهه قبل از اون پیوند نزنید. شما دلار 7 تومانی تحویل گرفتید و دلار 17000 تومانی به جامعه تحویل دادید. من امیدوارم مسئولین بانک حداقل وقتی که میخوان در مقام مقایسه برمیان اون دهه آخر حکومت پهلوی رو خواهش میکنه به این 4 دهه به گل آلوده و به فساد آلوده خودتون پیوند نزنید.
فرانسه روز چهارشنبه اخبار منتشر مبنی بر دعوت از حسن روحانی برای شرکت در نشست گروه 7 و گفتگو با دونالد ترامپ را رد کرد. سمیرا قرایی گزارش می‌دهد.
صبح 16 مرداد یک منبع فرانسوی به خبرگزاری رویترز گفت که رئیس جمهوری فرانسه دعوتی از حسن روحانی برای شرکت در گروه 7 انجام نداده است. نشست گروه 7 دو هفته دیگر در بیاغیتس در فرانسه برگزار می شود و سران 7 قدرت جهانی از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آن شرکت دارند. بیشتر المیادین به نقل از منابع ناشناس گفته بود که آقای مکرون از حسن روحانی دعوت کرده است تا در فرانسه با دونالد ترامپ دیدار و گفتگو کند و حسن روحانی این دیدار را نپذیرفته است. این خبر به کل توسط فرانسه تکذیب شده است. همچنین المانیتور، یک رسانه عرب زبان دیگر، مدعی شده که در تماس تلفنی هفتگی جاری میان آقای روحانی و مکرون، آقای مکرون پیشنهاد کرده است که یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری به تهران داده شود تا از این طریق ایران بتواند صادرات و واردات خود را ادامه دهد. اما این تماس تلفنی که محتوای احتمالی آن به کل توسط فرانسه تکذیب شده، تنها تماس رهبران فرانسه و ایران در هفته جاری نبود. پیرو ماها تماس تلفنی، پایگاه اطلاع رسانی دولت روز چهارشنبه اعلام کرد سه شنبه شب آقای روحانی تماس تلفنی دیگری با امانوئل مکرون داشته است که این تماس در مورد حرکت آزادانه کشتی‌ها در آب‌های جنوبی بوده. فرزانه روستایی، تحلیلگر امور بین الملل، میگوید این تماس ها دیپلماسی درجه یک نیستند و ادامه آنها نشان دهنده ناکارآمدیشان است.
دیپلماسی تلفنی بین رهبران کشورها تقریبا دیپلماسی درجه 2 یا دیپلماسی درجه 3 هست، به دلیل اینکه اگر اتفاق مهمی قرار بیفته معمولا مقام های ارشد کشورها پشت میز می نشینن مذاکره می کنن. البته دیپلماسی تلفنی هم ممکنه به یک دیپلماسی جدی تری منجر بشه، اما در شرایط فعلی تقریبا نمیشه امیدی داشت به اینکه ممکنه جمهور فرانسه این توانایی داشته باشه که یک پنجه طلایی از خودش نشون بده. به اعتقاد من با توجه به اینکه تماس‌های دیپلماتیک بین تهران و فرانسه مدت هاست ادامه داره اما هیچ اتفاق خاصی در این ارتباط رخ نداده، همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، اما به دلیل اینکه فرانسه و اتحادیه اروپا نمیخوان با آمریکا درگیر بشن از سطح تماس‌های تلفنی به احتمال بسیار زیاد تجاوز نخواهد کرد.
تلاش‌های فرانسه برای کاهش تنش و فعالیت برای یافتن راه حل دیپلماتیک در حالی ادامه دارد که در ایران چهره‌هایی اغلب نظامی پذیرای آن نیستند. غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، پس از انتشار شایعات مربوط به تماس آقای مکرون با حسن روحانی روز چهارشنبه با آن چیزی اشاره کرد که آن را مکر مکرون نامیده و مدعی شده که نظام اسلامی باید مراقب آن باشد، چرا که آمریکا از زبان فرانسه سخن میگوید. فرزانه روستایی، تحلیلگر امور بین الملل، میگوید نظامیان در حال حاضر بر اوضاع ایران اشراف دارند و این اظهار نظرها برای حفظ کنترل امور است.
این بخش رو باید به حساب اون رقابت‌های درونی سیستم حاکمیت ایران گذاشت که نظامی‌ها خیلی موافق هیچ گونه روابط دیپلماتیکی نیستن. حتی اگر تماس تلفنی بین رؤسای جمهوری کشورهای دیگری برقرار میشه، اینها نسبت بهش حساسیت دارن و نگران هستن که نکنه بازی از دستشون خارج بشه، به دلیل اینکه در واقع بخش مهمی از معادلاتی که در حال حاضر در ایران شکل میگیره، هدایت میشه، به نتیجه میرسه یا به نتیجه نمیرسه، نظامیان که گفته میشه نه ارتش بلکه مشخصا سپاه در اون نقش داره.
فرانسه در ماه‌های اخیر سعی کرده است تا شرایط بحرانی میان ایران و آمریکا را آرام کند. با این همه این تلاش‌ها برای ایران کافی نبوده و ایران طرفای اروپایی برجام از جمله فرانسه را به کمکاری متهم می‌کند.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد. تهران از عدم ارائه سوخت به پروازهای ایران ایر در بعضی فرودگاه‌های خارجی از جمله ترکیه خبر می‌دهد. فرهاد سلمانیان گزارش می‌دهد.
تورج دهقان زنگنه مدیرعامل ایران ایر درباره وضعیت سوخت رسانی به هواپیماهای آن شرکت هوایی در دوران تحریم گفت بعضی فرودگاه‌های خارجی از دادن سوخت به هواپیماهای ایرانی خودداری می‌کنند. او همچنین به پیامد تحریم‌ها برای صنعت هوانوردی ایران اشاره کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه هشدار داد که هر گونه همکاری با شرکت‌های هواپیمایی ایران ممکن است تحریم یا مجازات در پی داشته باشد. امیر کسروی کارشناس ایمنی پرواز و خلبان سابق در تورنتو کانادا درباره وضعیت هواپیمایی ایران و تأثیر تحریم‌های بین‌المللی می‌گوید.
مسئله تحریم در روی صنعت هواپیمایی در ایران اثر گذاشته، به خاطر اینکه هواپیمایی به طور ریشه‌ای وابسته است به انواع و اقسام تعمیرات موتورها، قطعات، به اضافه اینکه سوختگیری هواپیماها همش بستگی به همین مسئله تحریم داره که بعد از بیرون کشیدن آمریکا از برجام اثر بسیار بسیار عمیقی تو صنعت هواپیمایی گذاشته. در سال 96 جمعاً 22 ایرلاین بیشتر از 8000 پروازشون رو مجبور شدن کنسل بکنن.
بعضی کارشناسان در ایران گفتند با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران پروازهای خارجی برای شهروندان ایرانی طولانی‌تر و گران‌تر شده است. امیر کسروی کارشناس ایمنی پرواز درباره بعضی اقدام‌ها برای مقابله با نرسیدن سوخت به هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌ها می‌گوید و به پیامدهای این اقدام‌ها اشاره می‌کند.
شرکت‌های هواپیمایی سعی می‌کنند حد اکثر میزان سوخت رو که ممکنه برداشت بکنن یا در جاهایی که می‌تونن سوخت بگیرن این کارو می‌کنن، ولی وقتی هواپیما سنگین بشه در نهایت در پرفورمنس هواپیما اثر میذاره و میزان و تعداد مسافری رو که اینها میتونن بردارن به اضافه حد اکثر سوخت محدود میکنه. از طرف دیگه مخارج شرکت رو چند برابر میکنه، به خاطر اینکه هواپیما مجبور از مسیرشون خارج بشن برن یه فرودگاه دیگه‌ای که بهشون سوخت میده، و این مسائل همه اثر میذاره علارغم اینکه اینا دارن تلاش میکنن به هر حال که یه جور اینا رو دور بزنن این مسائل تحریمی که روی هواپیماها و روی سوختگیری وجود داره.
مرتضی دهقان معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی ایران در خرداد ماه اعلام کرد خودداری از سوخت رسانی به شرکت‌های هواپیمایی ایران در بعضی فرودگاه‌های بین المللی به ایکائو، سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی در سازمان ملل گزارش شده است. با وجود این، نرسیدن سوخت به هواپیماهای ایران پیش از تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا نیز سابقه داشته است.
فرهاد سلمانیان گزارش می‌داد. و اما بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
زندگی کردن در کنار روحانیون امکان پذیر نیست. اینها هر جا برن جلوی زندگی افراد عادی رو سرد میکنن. یعنی یک فرد عادی فقط برای زندگی یا میشه جاسوس یا میشه دست آمریکا یا دست اسرائیل یا دست این یا دست اون. یعنی حتی در شرایط عادی شما اگر مخالفتی به خاطر زندگی شخصی بکنی این وسوسه بهت چسبیده میشه. پس دیگه نمیشه، امکان نداره کسی بتونه در کنار اینها زندگی بکنه وگر اینها رو بپذیره.
آقای خامنه‌ای، مطمئناً اگر شما دارای نیروی نظامی امریکا بودید تا حالا دنیا را به آتش کشیده بودید. اینکه ملت ایران یک صدا بخواهند شما استعفا بدهید، آیا جایشان در زندان‌های مخوف و ترسناک جمهوری اسلامی میباشد که البته خود کشور تبدیل به یک زندان بزرگ شده، به اضافه فشار اقتصادی وحشتناک؟
موسیقی میرسیم به ساعت 22:30 دقیقه و پایان این مجله شبانگاهی که با من مرتضی قاسمفر از استودیو خبر رادیو فردا همراه بودید. از شما سپاسگزارم و دعوت میکنم به شنیدن ادامه برنامه رادیو فردا.